به نام خدا. سلام. یک منبع ایرانی گفته سپاه و نیروی قدس هیچ پایگاهی در عراق و سوریه ندارند. عراق کاردار سفارت آمریکا رو احضار کرد. مخالفت 51% صهیونیست ها با اشغال غزه همزمان با کابینه که مخالف توافق با حماس و از یمن، بحرین و پاکستان تا هند خبرهایی رو توی این شماره خواهید شنید. اینجا ابناست. درود بر شما، به پادکست ابنا گوش میکنید. اکنون شنبه 14 بهمن 1402 خورشیدی است. خبرهای امروز رو همراه شما مرور میکنیم. ستاد فرماندهی مرکزی یا ارتش آمریکا سنتکام توی بیانیه ای تجاوز نظامی به خاک سوریه و عراق رو تأیید کرد و مدعی شد در این حملات بیش از 85 نقطه در خاک عراق و سوریه با هواپیماهایی که آمریکا مورد حمله قرار گرفت. سنتکام ادعا کرد در این حملات از 125 موشک نقطه زن و هدایت شونده استفاده شده و مراکز مختلفی رو هدف گرفته. از همین رو وزارت کشور عراق بعد از ظهر امروز کاردار سفارت آمریکا در بغداد را احضار کرد. یک منبع امنیتی در مرکز مستشاری ایران در سوریه در گفتگو با خبرگزاری یونیوز تأکید کرد حملات به عراق و سوریه نقض آشکار حاکمیت دو کشور و تجاوز به خاک اونهاست. این منبع ایرانی گفته تجاوز آمریکا رو محکوم و ادعاهایی که بهش استناد میکنن رد میکنیم. این تجاوزها پیامدهای وخیمی برای نیروهای آمریکایی در منطقه داره و پاسخ به این رفتارهای متجاوزانه افزایش پیدا میکنه. این منبع ایرانی به یونیوز گفته بار دیگه تأکید میکنیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس هیچ مرکز، پایگاه، پادگان و یا تأسیساتی در عراق و سوریه نداره. ادعاهای آمریکا دروغین و گمراه کننده است و این برای همه آشکاره. وزارت بهداشت غزه در تازه ترین آمارش اعلام کرده رژیم اشغالگر در 120مین روز از تجاوزهاش 12 جنایت جدید طی 24 ساعت گذشته علیه فلسطینی ها انجام داده. تا به امروز بر اساس آخرین آمار 27238 نفر در نوار غزه بر اثر جنایات صهیونیست ها به شهادت رسیدند. کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد صحنه‌هایی که در نوار غزه درباره وضعیت کودکان وجود داره وحشتناکه و ما خواستار توقف این وضعیت هستیم. خانم راسل گفته هیچ مکان امنی برای کودکان در غزه وجود نداره. رسانه‌های عبری‌زبان نوشتن جلسه‌ای که در کابینه برای بررسی معامله احتمالی با جنبش حماس برگزار شد، شاهد بحث‌های شدید و درگیری‌های لفظی میان وزرا بود. تعدادی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی با کلیات معامله احتمالی با حماس مخالفت کردند. روزنامه یودیوت آهارونوت نوشته این وزرا توی این جلسه گزارش کلی رو درباره تماس‌های برقرار شده درباره معامله احتمالی دریافت کردند و در این جلسه مشخص شد که مذاکرات درباره معامله همچنان در ابتدای راهه. در رابطه وارونه با کابینه رژیم صهیونیستی 51% از صهیونیست‌ها با اشغال غزه مخالف هستند. کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی نظرسنجی جدیدی را منتشر کرده که بر اساس نتایج اون 58% صهیونیست‌ها از نحوه مدیریت این جنگ توسط نتانیاهو ناراضی هستند. بر اساس این نظرسنجی فقط 30% صهیونیست‌ها مدافع نتانیاهو از آب در اومدن و 12% هم اعلام کردند که نظری ندارند. ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به شدت از کابینه جنگ این رژیم انتقاد کرد و خواستار موافقت با تبادل اسرا و ادامه جنگ بعد از اون شد. اولمرت گفته اسرائیل در 7 اکتبر 2023 بزرگترین شکست تاریخش رو متحمل شد و دولت از این تاریخ با دروغ پردازی، لافزنی و وعده هایی که امکان اجرا ندارن تلاش میکنه این شکست رو فراموش کنیم. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای از حمله موشکی به اهدافی خاص در ام الرشراش واقع در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. سرتیپ سریع گفته این عملیات در راستای پاسخ به ندای ملت آزاده یمن و همه آزادی خواهان در جهان عرب و اسلام اجرا شد. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن خطاب به وزیر جنگ آمریکا گفت آمریکا نتونست ائتلاف شکوفاییش رو گسترش بده چون به پیشینه ائتلاف اعتقاد نداشتن. هدف آمریکا اینه که هر گونه واکنش علیه نسل کشی در غزه رو مهار کنه. عضو شورای عالی سیاسی یمن همینطور اضافه کرد عبور 4874 کشتی از دریای سرخ بدون هیچ گونه اعتراضی مؤید ادعای دروغ آمریکا و انگلیسه. 27 انجمن بحرینی از دولت این کشور خواستند توافق عادی سازی با اسرائیل رو لغو کنه. انجمنها و سازمانهای بحرینی از مقامات بحرین خواستند تصمیمی بگیرن که منعکس کننده و برآورده کننده خواسته های مردم برای لغو توافق عادی سازی با رژیم صهیونیستی باشه. حکم حبس جدید علیه نخست وزیر برکنار شده پاکستان و همسرش. سومین پرونده قضایی علیه عمران خان و همسرش بشرا بیگم طی یک هفته اخیر منجر به حکم حبس تعزیری شد. شبکه خبری جیوز نیوز پاکستان اعلام کرد رئیس دادگاه طی حکم نهایی مرتبط با یک پرونده عمران خان و همسرش را به تحمل 7 سال حبس محکوم کرد. پیش از این نخست وزیر برکنار شده که پاکستان دادگاه ها و محاکمه ها علیه خودش رو ترفند سیاسی برای تضعیف روحیه که هوادارانش توصیف کرده بود. عمران خان پرونده های اختلاس مالی و زندگی شخصیش رو هم ساختگی و تبانی سیاسی می دونست. و انتقاد عفو بین الملل از سیاست های تبعیض آمیز هند علیه مسلمانان. سازمان عفو بین الملل از مقامات هندی خواست سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان از جمله تخریب خودسرانه و تنبیهی اموالشون رو متوقف کنه. آکار پاتل رئیس هیئت عفو بین الملل هند گفت اقدامات غیرقانونی علیه افراد مظنون به خشونت بدون اطلاع قبلی یا طی کردن سایر مراحل قانونی ضربه بزرگی به حاکمیت قانون در این کشوره. این سخنان در کنش به خبر تخریب اموال مسلمانان بیان شده که خبرش بعد از خشونت‌های فرقه‌ای که توسط شرکت کننده ها در راهپیمایی عظیم هندوها در بمبئی انجام شد رسید. سازمان عفو بین الملل هند خاطر نشان کرد این وظیفه دولته که از همه افراد تحت حکومتش از جمله اقلیت ها محافظت کنه. سپاسگزارم از شما که امروز هم با ما همراه بودید و خبرها رو در پادکست ابنا شنیدید. www.abna24.com آدرس وبسایت ماست. بهترین ها از آن شما. تندرست باشید الهی. خدا نگهدارتون.